اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث منتهی شد به اینکه آیا در صحت معاملات سبی و بطلان معاملات سبی حکم به نحو مطلق هست. اگر قاعده به بطلان معاملات شدیم، مطلقا معاملات سبی باطل هست بلا فرق بین معامله در اشیای یسیره و خطیره، یا اینکه تفصیل داده میشه بین اشیای یسیره و خطیره. در این قسمت قول معروف و مشهور اینه که تفصیلی در کار نیست، فرقی بین این دو مورد نیست. در مقابل عده‌ای از فقها قائل به تفصیل شدن بین اشیای یسیره و اشیای خطیره، از جمله مرحوم فیض در کتاب مفاتی قائل به بله قائل به تفسیر شدن. مرحوم امام و همینطور بعض الاعلام در منهاج هم قائل به تفسیر شدن بین اشیای یسیره و اشیای خطیره. البته خود این قول به تفسیر که در اشیای یسیره صحیح هست، نافذ هست معامله، در خود این قسمت صحت معامله در اشیای یسیره دو تا احتماله. یه احتمال اینه که در اشیای یسیره سبی ولو مستقلن هم معامله انجام بدهد، معامله او صحیح هست. احتمال دوم اینه که نه، در این اشیای یسیره اگر به اذن من الولی باشد معاملات او صحیح هست. این دو تا احتمال هست. این دو احتمال در کلام مرحوم شیخ هم مورد نظر هست. روی حساب در مقام اشکال هم به این دو تا احتمال اشکالهای مختلفی میکنه، ولی از جهت فتوایی هم مورد اختلاف که به این نحوه یا نیست، که به صورت در صورت استقلال هم حکم ما صحت میشه، یا در همین اشیای حقیره در فرض علم. بحث اونجی که بعض الاعلام در منهاجشون دارن در همین قسمت جایی که به از باشه، فرمودن که مثلا سبی اگر مستقل در تصرف باشن معاملاتش صحیح نیست، الا فی الاشیاء الیسیره التي جرت العاده بتسد سبی المميز لمعاملتها فانها تصح منه باذن ولیه. در این اشیاء یسیره اگر به اذن ولی باشد و نه در جایی که بلا اذن باشه. ولی در مجموع این دو تا احتمال در اون شق صحت در اشیاء یسیره وجود داره. خب این تفصیلی است که اصلش از مرحوم فیض در کتاب مفاتی هست، در همون عبارتی که مرحوم شیخ نقل میکنه از کتاب مفاتی. مرحوم فیض فرمودن از هر جواز بی جواز و بیعی و شرائیهی فی ما جرت العاده بهی من الاشیاء الیسیره، در اون مواردی که عادت جاری شده به اینکه معامله بکنه سبی که همون مورد جریان عادت اشیاء یسیره هست، در اون موارد معاملات سبی بیع و شرای سبی صحیح هست. دفعا للحرج، دلیلی هم که براش آورده نفی الحرج هست. این در بحث به اونجوری که در عبارت وافی در عبارت مفاتی اومده مقید به اذن نشده، ظاهرش این که حتی به نحو مستقل اون رو هم شامل می شود، حداقل این احتمال وجود داره، بلکه ظاهر اینه. روی این حساب مرحوم شیخ هم در مقام اشکال کردن به این حرف این احتمال را هم در نظر گرفته، اشکال را علا تقدیرین به عبارت مفاتی وارد کردن. این اصل بله قول که فی الجمله در بعضی از کلمات تفصیل هست بین اشیای یسیره و اشیای خطیره، اما دلیل بر این تفصیل چیه؟ در مجموع به دو وجه برای این تفصیل، گرچه در بعضی از کلمات وجوه دیگه هم ذکر شده، ولی عمده این دوتا وجهه. وجه اول تمسک به دلیل نفی حرج هست که در عبارت خود مرحوم فیض در وافی اومده که دفع تعبیر کرده است به اینکه دفعا للحرج حکم به جواز بیع و شراء سبی میشه. وجه دوم او هم جریان بله سیره، جریان العاده به استقرار سیره بر اینکه سبی را برای این جور معاملات یعنی اشیای معامله در اشیای یسیره به کار میگیرند، این امور را ایکال به سبی میکنند. سیره و عادت، جریان استقرار سیره و جریان عادت بر بکارگیری سبی در این معاملات. اما دلیل اول که تمسک به دلیل نفی حرج باشه، قاعده نفی حرج باشه، نسبت به این دلیل اشکال شده. مرحوم شیخ اشکال اول به این قاعده به استدلال به قاعده نفی حرج در مقام اشکال مرحوم شیخ، حاصل اشکال مرحوم شیخ اینه که در این مورد از جهت صغروی حرجی پیش نمی آید. از جهت صغروی اینطور نیست که عدم جواز معاملات سبی در این اشیای یسیره موجب وقوع مکلفین در حرج باشد. فرمودن در مکاسب که فإن الحرج ممنوعان، چه مقصود از حرجی بودن، مقصود از حرجی بودن این باشه که اگر بله بخواهن اولیا سبیان را منع از معامله در محقرات بکنن و خودشون زحمت مباشرت این معامله اشیای یسیره را داشته باشن، این به موجب وقوعی در حرجه. چه مقصود این باشه، چه اینکه نه مقصود از حرجی بودن اینه این باشه که وقتی بعد بناء عامت ناس علی نصب سبیان للبیع و شراء در اشیای حقیره، اگر بخواهن مؤمنین تجنب بکنن از معامله با اینها، با اونها خرید و فروش نکنن، از خرید و فروش نکردن با اونها و تجنب از معامله با اینها در بازار به حرج میافتند. اون قسمت اول مربوط به کار خود بله اولیا هست، یعنی پدر و مادر در خانواده، افراد بالغ در خانواده اگر معاملات سبی نافذ نباشه باید خود اینها زحمت بیرون رفتن را بکشن، نون میخوان بخرن، اشیای دیگه ای را که قیمتش کم هست بخوان بخرن، خودشون باید متحمل بشن. این که اون از سبی به عنوان معاملگر استفاده نکنن اولیا، این موجب وقوعی در حرج میشه. به حسب احتمال دوم اینه که نه، حالا خود اینها از این جهت به حرج نیافتن، ولی بالاخره بخوان شخصی که خودش مجرد هست بخواد زندگی میکنه، فرزندی هم نداره، او اگر بخواهد اگر معامله سبی نافذ نباشه، او در خرید در بازار به مشکل میافته، چون مردم سبیان را برای فروش اشیای یسیره نصب میکنن. خب این باید بله اینجا تو این بازار که بله محل فروش اشیای مثلا یسیره هست، نوعا سبیانه، این بخواد از این نخره از اون نخره، بره یه جایی که حتما یه بالغ پیدا بکنه که مثلا سبزی رو از اون بخره، این موجب حرج. مرحوم شیخ فرموده که حرج ممنوع هست علی تقدیرین، چه مراد شما احتمال اول باشه چه مراد شما احتمال دوم باشه، این که مکلفین به حرج میفتن نه، حرجیتی در کار نیست. چه حرجیه؟ بالاخره این چیز به جایی که بچه غیر بالغ رو بفرسته، خود این کار متعارف زندگیش رو خود انجام بده دیگه. حالا بخواد از بچه کار بکشه، این دیگه انتفاع هست، ولی این رو انجام نده. بالاخره قبل از سن بلوغ خود اولیا خودشون برن این معاملات رو انجام بدن. این اشکال و اشکالی که به این اشکال اول به نفی حرج به این بله که این اشکال در حقیقت متوجه اینه که متوجه اصل وقوع حرج، یعنی مناقشه در اصل وقوع حرج. در بعد در ادامه فرموده که اگر شما که میگویید معاملات سبی در اشیای یسیره نافذ هست جایز هست، اگر مقصود شما جواز معاملات مستقله بدون از باشه، این یه اشکالی دیگه ای داره با اون، این که اصلا مخالف با اجماع هست. یعنی از این معلوم میشه که اون قسمت قبلی که معاملات سبی در این اشیای یسیره به اذن ولی باشه ولی خود سبی این کارها را انجام بده، این قسمتش مخالفت با اجماع نیست. مخالفت با اجماع در جاییست که شما سبی را در معامله اشیای یسیره مستقل بدونید حتی بدون اذن. فرمودن و بله ثم لو اراد استقلاله فی البیع و شراء لنفسه بماله من دون اذن الولی لیکون حاصله انه غیر محجور علی فی الاشیاء یسیر مختار کامل هست فالظاهر کونه مخالفا للاجماع. این اشکال اول مرحوم بله اشکال اول به دلیل نفی حرج که در کلام مرحوم شیخ اومده. آیا این اشکال با این سیره تمام هست نسبت به این استدلال یا نه؟ بله ممکنه گفته بشه که در اونجا در همین نفی حرج در همین منع حرج به لحاظ شق اول که اولیا بخواهند حتما خودشون مباشرت بکنن در انجام معاملات اینها، این بله این که حتما ملتزم به این بشن خودشون انجام بدن بچه این کار را نکنه، این قابل این که بگیم حرجی نیست، من واضح نیست، منع حرج در این موارد واضح نیست. در حال افرادی که بالاخره درسته که بله خودش میتواند این کار را انجام بده، ولی زندگی که فقط همین خریدن این اشیای دم دست و اشیای یسیره نیست، کارهای دیگه هم هست. اگه بنا باشه که همه این کارها را خود شخص انجام بده و در جایی که مثلا سبی هست از او استفاده نکنه در انجام دادن معامله، خب به زحمت میفته دیگه. این مقدار اگه بگیم که کلن خودش مباشرت داشته باشه و از سبی استفاده نشه در انجام معامله، این وقوع الحرج و لزوم الحرج بله ممکنه ادعا بشه که واضح هست به حسب زندگی های متعارف، وقوع الحرج واضحه. بله ممکنه اینجور اشکال بشه، اینو عرض کنیم بعد اگه فهمشی بود، ممکنه اینطور اشکال بشه که اونی که موجب حرج هست اینه که کلن عصبی در انجام معامله در اشیای یسیره استفاده نشه، خود پدر پاشه بره صف نونوایی، خود او بره با سبزی بخره. ولی اگر به این نحو انجام بشه که سبی در معامله نقش داشته باشه، ولی نقشش به همون نحوی باشه که در سوره سوم گفته شده که قیمت ها معلوم هست، سبی فقط وسیله ابراز قصد ولی هست. این مقدار مواظبت بر این جهت داشته باشن که سبی خودش مستقلن معامله نکنه، احتراز بکنن از معاملات استقلالی سبی، ولو چه در صورت اول چه در صورت دوم، بلکه اگه بخوان از سبی کار بکشن در همین مواردی که قیمتها معین هست، در این موارد خب بر این حرجی لازم نمی آید. این که کلن بگیم که اصلا روی حساب، این که بگیم که اصلا از سبی در معامله استفاده نشود، لا یلزم حرج که فرمایش مرحوم شیخه، این قابل تصدیق نیست. ولی میتوان اینجور اشکال کرد به مرحوم فیض که اونی که موجب حرج هست اینه که کلن سبی این وسط حذف بشه، در تحقق معامله سبی این وسط حذف بشه، ولی اگر حذف بشود در اون صورت اول و دوم از صور معامله، و معامله سبی در حد صورت سوم باشه که سبی وسیله ابراز قصد اولیا باشه، نه این حرجیت در این تقدیر لازم نمی آید. نه دیگه نه ده، ولی بالاخره خصوصیاتش معلومه دیگه. دیگه یعنی از اون جهت که اون نه حالا سیزمینی مثلا فرض که نون وایی که نون قیمتش معلومه، این میره اونجا نون میخره، سبزی هم مقدارش معلومه، او خودش یه چیز نمی کنه، اون بله درهم میده، اون که سبزی فروش اینا درهم میده، میوهی که مثلا درهم میده، این خود چیزاش معلومه بر اساس همونی که درهم میده به او پول میده، به اون قیمتی که معین هست اونو به همون صورت بخره، که او در تعیین ثمن و اینها هیچ نقشی نداره. سوره سوم این بود دیگه که در خصوصیات عوضه من حیث الکم والکیف و زمان پرداخت ثمن نقمسیه، هیچ کدوم از اینا سبی نقش نظرش موضوعیت نداره، بلکه در همه این قسمت ها نظر ولی اعمال میشه. در این صورت سوم اگه معاملات سبی به صورت اول و دوم انجام نگیرد، لا یلزم حرج، چون میتوانند از راه صورت سوم به اغراضشون در زندگی برسن با استفاده کردن از سبی. این نسبت به صورت بله، این پس این اشکال مرحوم شیخ نسبت به فرموده در قسمت اول در احتمال اول در کلام صاحب مفاتی که مراد حرجی بودن در التزام به مباشرت باشه، این اشکال قابل جوابه. مقصود از حرج مشقتی که لا تتحمل عادتن، به مقداری که مردم نوعا زیر بار اون نمیدن دیگه، اون حرجی که موجب رفع حکم میشود اینه. اینه همون دیگه، حالا دیگه همین دیگه، همین کلام در همینه که همین از جهت سغروی از جهت موضوع این سختی هست. اگه کلن از سبی استفاده نشه دیگه، همین پدر که میره مثلا سر کار، مادرم مثلا اونجا خونه هست، همیشه باید خود بزرگا برن معامله بکنن، خب این دیگه عملا نگاه مورد اشکال باشه. اگه از سبی هیچ استفاده ای نشه، فقط ملتزم بشن که خودشون برن مغازه، این دیگه و به اضافه مادر دیگه به اضافه زندگی ها مختلف در زندگی ها نوعا اینطوره دیگه، که هیچ یک از بچه ها را نفرسته دیگه، خودش باید نه دیگه. به صورت نوعی بخواییم بگیم که زندگی افرادی که بالغ باشند و در خونه باشند و ازدواج نکرده باشند، از خونه بیرون نرفته باشند، به صورت نوعی دیگه
افرادی که خیلی از افراد هستن که بچه‌ای توی خونه ندارن، اونا نمیگه ما به مشقت میافتیم تو خریدامون که یه کسی نداریم برای اون خریدای محقق رو اون انجام بده. اشکالشون بر ناظر به این
اونایی که نه چیز
نه
کارشون هم کم داره دیگه. از اون طرف چون کارشون کم داره دیگه، چون کارشون کم داره از قبل میتونن از وقت اصلاح دیگه استفاده کنن. به صورت نوعی دیگه، به صورت دقیق نه، به صورت نوعی اینطوری دیگه. برای نوع مردم، برای نوع مردم مشقت میشه، اونایی که برای اونها مشقت میشه اون نسبت به اونها حکم برداشته میشه. حالا ما اشکال همون عرض کردم، نه گفتم دیگه، گفتم حرج نیست دیگه، گفتم اشکال میشه دیگه. منتها اشکال به مرحوم فیض به اون عبارتی که مرحوم شیخ انصاری فرموده نیست، به اون نحوی که مرحوم شیخ انصاری فرموده که حرج لازم نمی آید، یعنی کنه اگر مطلقا سبی را در باب معامله حذف بکنن حرج لازم نمی آید. اونی که مرحوم شیخ فرموده اینه، فرموده ما من می کنیم وقوع حرج را از حذف سبی در معاملات، از حذف سبی در معاملات هیچ حرجی لازم نمیاد. این را عرض شده بود که قابل تصدیق نیست، ممکنه گفته بشه نه از حذف کامل سبی در معامله حرج لازم میاد، ولی از حذف سبی در معامله به صورت اول و دوم، ولی بکارگیری سبی با بکارگیری سبی در صورت سوم، اینجوری اگه حساب بکنیم حرج لازم نمیاد. این مربوط به احتمال اول. در کلام مرحوم امام فرمودن ما میتوانیم کلام محدث کاشانی را توجیه بکنیم به این نحو که ایشون ناظر به اون قسمت دوم هست که اجتناب از معامله با سبی این موجب وقوع در حرج میشه. چطور؟ به خاطر اینکه فرمودن که چون بله تعارف قضایی وجود دارد که سبی را برای انجام معامله قرار میدهند، نصب میکنند به انجام معامله، خب اگر این معاملات سبی باطل بشه، این مالی که رد و بدل میشه، نقل و انتقال میشه، اینها مال حرام میشه دیگه، چون اموال صاحبان قبلی هست دیگه. این کار، این تعارف قضایی که سبی سر مغازه ها وامیسته یا دکه های مثلا رو چرخ ها این کار رو انجام میده، این موجب اختلاط جمیع اموال اهل سوق به حرام میشه. و این مورد هم از موارد اختلاط کثیر به کثیر، شبهه غیر محصوره اینجوری نیست که مقدارش درصدش نسبت به درصد حرام به مجموع مقدار کمی باشه، نه درصدش زیاده دیگه، چون میشه از موارد اختلاط کثیر به کثیر. اگر معاملات سبی نافذ نباشه، اینها میشه از موارد اختلاط مال به حرام، و اختلاط و بخوان از همه اینها طبعا باید از همه این اموال اجتناب بکنن، به خاطر اینکه این آقایی که مثلا الان در مغازه هست که داره خودش بالغ هست، ولی از همون این اموالی که پیش او هست، چه بسا از اون اموالی که از اون سبیعی که اون طرف فروخته از او گرفته شده باشه دیگه، محل شبهه میشه، محل شبهه ها اختلاط هست. و اینم چون شبهه ایست که از موارد اختلاط کثیر به کثیره، اجتناب از اینها، از همه اینا بخواد اجتناب بکنه، این مستلزم وقوع در حرج هست. روی حساب فرمودن که این اگر با توجه به این مطلب مفری از ارتکاب حرام نیست، حتی فی المعاملت مع الکبار، چون کبار هم بالاخره این اموالی که در اختیار اینا هست از دیگران گرفتن که بعضی از اون دیگران صغیر بودن اینا. به صورت علم اجمالی رو هر مالی که از اهل بازار دست بگذاریم، احتمال این که از مصادیق حرام باشه وجود داره و چون این علمم از موارد اختلاط کثیر به کثیره، این علم اجمالی منجز میشه و لازمش اجتناب، این اجتناب موجب وقوع مکلفین در حرج میشه. این وجهی است که فرمودن که ممکنه کلام محدث کاشانی در اینجا به این نحو توجیه بشه. از این وجه، از این توجیه جوابی هست که در کلام خود ایشون هم اشاره به اون شده و اون اینه که ولو در مجموع علم به وجود حرام در این مغازه های اهل بازار داریم، ولی اون موردی را که ما میریم از مغازه الف که شخص بالغ در او داره انجام میده از او مال را میگیریم، نسبت به این قاعده ید جاری میشه، مال رو از اون میگیریم دیگه، قاعده ید در او جاری میشه نسبت به بقیه موارد که تصرف در او حرام هست دیگه. اون علم به حرمت داریم، قاعده ید مشکل رو حل میکنه، ولو علم اجباری داریم، در حقیقت مثل همون جوایز سلطان میشه. در جایی که سلطان جایزه به شخص بدهد، ولو علم اجمالی به وجود حرام در اموال سلطان باشه، ولی اون خصوص اون جایزه ای را که میدهد در اون میتونه تصرف کنه، چون نسبت به بقیه که قطع به حرمت تصرف داره نسبت به این شک داره. قاعده ید در این فردی که سلطان ارائه کرده، در این اهدا کرده، در این فرد قاعده ید جاری میشه، با بقیه تعارضی نداره. خب اینجا هم از همین را پیش می آییم. ایشون این وجه را مطرح فرموده، ولی آخر فرموده و هو مشکلون الا ان یقال به اعتبار الید ما هذا الاختلاط الكثير و هو مشکلون. اشکال در همین و هو مشکلونه که این بالاخره بعد به مقتضای صناعت این هم تمامه دیگه. بالاخره قاعده ید ولو علم اجمالی به وجود حرام داری، ولی نسبت به بقیه فعلا برای او تصرف در بقیه حرامه، ولو بتواند، ولو احتمال این هست، معرض ابتلای این هست که احتمال این هست که اونها را هم اموال دیگر را هم بخره، ولی اینطور نیست که الان نسبت به او حرمت داشته باشه. قاعده ید بخشید الان تا وقتی که نخریده حرمت تصرف در اونها معلومه، چون حرمت تصرف در اونها معلوم هست نسبت به اجرای قاعده ید در این تقدیر مشکلی وجود نداره. این پس اشکال اول این شد که در اینجا قاعده لاحرج نمیتواند جاری بشود، نه به لحاظ احتمال اولی که مرحوم شیخ فرموده که مراد از وقوع الحرج به التزام اولیا به مباشرت در معامله، و نه به حسب احتمال دوم که از اجتناب از معامله با سبی، منطقه در کلام مرحوم امام اضافه شده از اجتناب از معامله در بازار که اینها عملا مختلط هستند، اختلاط پیدا شده در اموال به خاطر معاملات سبی، چه به لحاظ حالت اول چه به لحاظ حالت دوم، از معامله کردن در بازار، اجتناب از معامله در بازار کسی ادعا بکنه که حرج لازم می آید، جوابش اینه که نه، حرجی در کار نیست. این اشکال اول. بالاخره دیگه فعل جمله در مقدار متنابع، در مقدار متنابعی از این اینطور باشه.
واقعا در کلی فروشی استفاده، جزئی فروشی هم مغازه نمیگه برای جزئی به خودش بخواد بفروشه،
در مقدار
فروشی میگیره نه در جزئی.
در مقدار متنابع میگم، اگه اینجور باشه دیگه، مقدار متنابع باشه اینجور میشه، ولی در اگه بله اون نسبت را خیلی نسبت اموالی که از طریق سبی معامله میشه نسبت او خیلی کم باشه. خب این اشکال اول. پس اشکال اول به قاعده لاحرج اینه. اشکال دوم به استدلال به قاعده لاحرج در اینجا که در کلمات بعضی از محققین ذکر شده، از جمله در کلام مرحوم مامگانی در بعد تحلیقه بر مکاسب ذکر شده اینه که قاعده لاحرج لسانش نفیه، لسان نفی داره، لسان سلب داره، با قاعده لاحرجی که لسانش لسان سلب هست، لسان نفی هست که نمیشه ولی صحت معاملات سبی را اثبات بکنه. قاعده لاحرج مشرع حکم نیست، دلیل بر ثبوت حکم نیست، بلکه قاعده لاحرج دلالت میکنه بر این که اگر در جایی وجود حکم حرجی باشد، اونم به اطلاقش، حکمی که در اصلش حرجی نیست، اگه اطلاقش حرجی باشه، اون در ظرف حرجی بودن اون حکم برداشته میشه. لسان قاعده لاحرج لسان نفیه، لسان سلبه، نه لسان اثبات که شما با این بخواهید حکم به صحت بکنید. فرمودن لاحرج، بله، مضافاً الی انه علی، اشکال اول که اشکال عدم تحقق حرج، اشکال دوم اینه که علی تقدیر تحقق حرج لا یکون الحرج مشرعا للحکم حتی یحکم به صحت عقد السبی. بله، در جایی را که انسان بله از ترک معامله به حرج میافتد، تصرف تکوینی او در اون اموال ممکنه بگیم که عیب نداره، تصرفات تکوینی که حرمت تصرف را برداره، ولی از برداشتن حرمت تصرف که صحت معامله که استفاده نمیشه. این اشکال دوم، که حاصل اشکال دوم اینه که قاعده لاحرج ناظر به احکام وجودیه هست و حکم وجودی که منشأ حرج برای مکلفین باشه، موجب وقوع مکلفین در حرج باشه، این را برمی‌داره. اما نسبت به موارد عدم الحکم، در موارد عدم الحکم قاعده لاحرج در اون موارد جاری نمیشه تا اون عدم را برداره نتیجه بشه اثبات الحکم. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده و بر این اساس فرمودن که قاعده لاحرج نفوذ معاملات به صحت معاملات را اثبات نمی کنه. مرحوم امام که این اشکال را مطرح فرمودن، در ذیل فرمودن ما از این اشکال جواب میدیم. جواب این اشکال اینه که ما صحت معامله را در اینجا با دلیل نفی الحرج که نمیخوایم اثبات بکنیم تا شما بگویید لسان قاعده لاحرج لسان نفی اثبات نیست، بلکه ما صحت معاملات سبی را با همون اطلاقات ادله معاملات احل الله البیع اوف بالعقود با اینها اثبات میکنیم، به این نفع که این معاملهی که سبی انجام میدهد، سبزی رو میفروشه، نمیدونم بله نون رو میخره و امثال اینها، این معامله اون نسبت به این معاملاتی که انجام میده، عناوین عامه معامله من البیع و شراء و صلح و امثال اینها صادق هست. ما اگه ما بودیم و اطلاقات، باید به مقتضای اطلاقات حکم میکردیم که این معاملات سبی هم صحیحه. منتها مانعی که در مقابل اطلاق، در مقابل این اطلاقات بالاضافه الی السبی مانع پیدا شده. مانع چیه؟ مانع اون دلیلی است که سبی را مهجور از تصرف کرده. مانع دلیل هجر سبی از تصرفه. حالا اون را به لسان رفع القلم بگید، به لسان لا یجوز امر السبی بگید، به لسان عمد السبی خطاون، هرچه باشه، اون ادله اومده سبی را مهجور از تصرف کرده و تصرفات سبی را الغا کرده. خب اگر قاعده لاحرج بیاید اون مانع را برداره، قاعده لاحرج بر همه ادله احکام حکومت داره، از جمله این دلیلی که از این دلیلی که دلالت بر حجر سبی میکنه. وقتی قاعده لاحرج بر این دلیل حکومت داشت، در کجا حکومت داشت؟ در مورد محقرات دیگه. در مورد محقرات گفته می شود که دلیل حجر سبی محکوم قاعده لاحرجه. قاعده لاحرج این دلیل حجر را بر می داره. محکومیت دلیل حجر سبی در مورد محقرات لدلیل الحرج، خب مانه برداشته میشه. خود اطلاقات مختزی صحت بود، در مقابل اطلاقات مانه بود. اون مانه را شما قیشی کردید، شارع قیشی کرده با دلیل نفی حرج، مانه قیشی شده. اون مقداری که مانه قیشی نشده سر جاش بوده، جلوی اطلاقات رو میگیره. ولی اون مقداری که قیشی شده، در اون قسمت قیشی شده که نمیتونه جلوی اون اطلاقات را بگیره، چون نمیتواند جلوی اطلاقات را بگیرد، رو این حساب طبقا ادله مصححه اوفو بالعقود اهل البیت طبقا علی حالها، این به حالش باقی میمونه. بعدم فرموده که ما که میگیم صحیح میشه، اگه کسی به قاعده لاحرج بگه صحیح میشه، استناد در صحت به اون ادله نفی الحرج، به ادله عامه معاملات، نه به دلیل نفی حرج، تا این اشکال دوم وارد بشه. بله، اگه کسی اشکال موضوعی، اشکال صغروی در وقوع حرج بکنه، این خب جا داره. ولی اگر از اشکال صغروی که مربوط به اشکال اول بود، از اشکال صغروی رفعیت کردیم، دیگه این اشکال دوم که اشکال کبروی هست، این تمام نیست. این بله جوابی است که مرحوم امام از این مناقشه، بله از این مناقشه، از این اشکال دوم داده. آیا این جواب تمام هست یا تمام نیست؟ به نظر میرسه که این جواب تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مستشکل در اشکال دوم که میگوید قاعده لاحرج به قاعده لاحرج تمسک نمیشه، مقصود مستشکل اینه که قاعده لاحرج چون لسانش لسان نفی هست، لسان و سلبه، این لسان جاری نمی شود مگر در جایی که، مگر در موردی که اون حکم مرفوع حرجی باشد. قاعده لاحرج حکم حرجی را نفی می کنه. ولی اگر اونی که موجب حرج هست، اونی که موجب حرج هست حکم نباشه، حرجیت به خاطر عدم الحکم باشه. اگر حرجیت به خاطر عدم الحکم باشه، قاعده لاحرج نمیشه. چون اشکال دوم اینه دیگه، اون اشکالمون اشکال معروف اینه که قاعده لاحرج بر احکام و قاعده لاضرر، در لاضرر بحث شده، قاعده لاضرر و لاحرج بر احکام وجودیه حکومت دارد، نه بر احکام عدمیه. مستشکل در اشکال دوم هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه که حکم حرج، اگر باقت نظر جریان قاعده لاحرج حکمی وجود داشته باشد که موجب که وجود این حکم موجب وقوع مکلف در حرج باشه، قاعده لاحرج برمیداره. ولی در محل بحث ما حکمی که وجود اون موجب وقوع مکلف در حرج باشه، ما چنین حکمی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه شما در اینجا گفتید که این قاعده لاحرج چی رو برمیداره؟ حجر سبی رو برمیداره. حجر سبی از تصرفات قاعده لاحرج نسبت به مفاد ادله احکام حکومت داره دیگه. اون مفاد اون ادله رو نفی میکنه. مفاد حجر سبی چیه؟ مفاد حجر سبی عدم صحت معامله سبی هست دیگه. مفاد او عدم معامله، عدم صحته. پس اونی که حرجی هست امر عدمی هست، امر وجودی که موجب حرج نشد. مستشکل میگه که در جایی که ما یوجب وقوع المکلف فی الحرج امر عدمی باشد، قاعده لاحرج اونجا اصلا جاری نمیشه، اصلا اونجا به لحاظ اون مورد جاری نمیشه. نه اینکه جاری میشود و این اثر را به شما نمیدهد، در محل بس شما فرمودید که قاعده این دلیل حجر سبی محکوم دلیل لاحرجه. اشکال مستقل به همینه که قاعده لاحرج اینجا حکومتی نداره، چون دلیل حجر سبی معناش اینه که معامله سبی در این مورد نافذ نیست دیگه. دلیل حجر سبی مفادش عدم صحت معاملات سبی هست. این عدم صحت وجود الحکم نیست، عدم الحکم. عدم الحکم بود قاعده لاحرج اصلا در اینجا جا نداره، این مورد جاری نمیشه تا بخواهد نوبت به این برسه که چه مقدار اثر داره بعد از جریان، آیا صحت رو هم اثبات میکنه یا صحت رو ما از راه دیگه اثبات میکنیم. اشکال مستشکل در حقیقت به اینه که در این مورد با توجه به خصوصیت این مورد قاعده لاحرج جاری نمیشه.
یعنی احکام نهی تحریمی و
وضعی هم عدم الحکم، صحیح نبوده تی معاملت نافذ نیست دیگه، مگه چیز غیر از اینه؟
یه حکم به صحت من نمیدم، این حکمش بطلانه، نه اینکه من ساکت.
صحت دیگه، صحت اونه بطلان، یعنی اون حکم به صحت در بین نیست. اون اشکال اینه،
یعنی حکم
به عدم هم حکمه، صحت یعنی نافذ نیست. اون اگه معامله صحیح باشد اثر معامله بید
کرده، برای من این
مگه خود ایشون نفرمود ادله معاملات ما داریم که این دلیل حج مانع در مقابل او حساب میشه، درسته؟ ادله ای که دلالت بر صحت معاملات میکنه چی میگه؟ میگن که بی ممضا هست، احل الله بی، کسی که قراردادی را انجام داد اون باید بر طبق او انجام بده. این رو ایشون فرمود که این دلیل نفی، این دلیل حجر و سبی مانع نسبت به او است، خودش حکم جدیدی که نداره که. این میگه اون نه. میگه اون صحت المعامله ثابت نیست. تعبیر خود بحث به تعبیر خودشون هم همینه، فرمودن که اون دلیل اهل لال بی میگوید اگر قرارداد بی محقق شد این اثرش که نقل و انتقال باشه حاصل میشه. این عبارت اخرای صحته، صحت معامله یعنی حصول اثر عند تحقق معامله. ولی این صحت که مضمون اطلاقات هست در مورد سبی مبتلا به مانع شده، یعنی دلیل حجر سبی گفته صحت اینجا نیست، و الا اینطور نیست که حکم به بطلان، حکم اضافه که نیست که، یعنی همون صحتی که در جاهای دیگه هست اینجا اون صحت وجود ندارد. حالا اجازه فهم این پس اونی که هست در واقع عدم و صحت هست. حالا از این جهت اگر کسی بگه عدم و صحت خودش یک نحوه از حکم است، اون یه بحث دیگه ایه. ولی کلام در اینه که ما بر اساس این تعبیری که خود مستشکل اشکال کرده به این بخواهیم جواب بدیم. اشکال مستشکل این بود که قاعده لاحرج نسبت به احکام وجودی جاری میشه، در احکام عدمیه جاری نمیشه، چون لسانش نفیه، نفی در جای معنا داره که یک شیء موجودی فرض بشه، اینجا جاری نمیشه. این روی این حساب این جوابی که در کلام مرحوم امام از این اشکال مرحوم مامقانی و اعلام دیگه در اینجا داده شده، این جواب تمام نیست. بله اینجا یک جواب دیگری ممکنه از این اشکال دوم داده بشه و اون اینه که از همون اول ما بگیم نه، قاعده لاحرج ناظر به اینه که هر جا، همونطور که در قاعده لازرر هم گفته شده، هر جا موقف تشریعی شارع موجب وقوع مکلف در حرج بشه، در اون موارد شارع اون را نفی میکنه. چنین موقفی که موجب وقوع مکلفین در حرج باشه، چنین موقفی شارع نداره. حالا اون موقف میخواهد به جعل حکم باشه، به وجود حکم باشه، یا به عدم حکم باشه، مگر اینکه کسی در اون اصل مبنا اشکال بکنه، بگه اینکه شما اختصاص دادید قاعده لا ضرر و لا حرج را به خصوص احکام وجودیه اصل اون اختصاص تمام نیست، بلکه قاعده لا ضرر ممکن هست که در جای جاری بشه که عدم الحکم موجب وقوع در ضرر یا در حرج میشه. از نظر کبروی این جواب، جواب دوم تمامه، ولی آیا در امثال این مورد قابل تطبیق هست یا تطبیق نیست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.